سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک پروگرام دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. مرکز خبرنگاران افغانستان با نگرانی از دستگیری خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در آن کشور از طالبان خواسته تا 4 خبرنگار را که هنوز در زندان این گروه هستند فوراً رها کنند. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی این مرکز رادیو آزادی گفت که دستگیری خبرنگاران برخلاف قانون رسانه‌های امدانی صورت گرفته.
مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار آزادی این خبرنگاران بدون قید و شرط است تا اینکه بتوانند به کارهای رسانه‌ای خود برگردند و این بازداشتی‌ها سبب شده که یک تعداد از خبرنگاران کار خبرنگاری ترک کنند و یا اینکه مجبور به خودسانسوری شوند.
بانو ولیزاده همچنین گفته که طالبان با دستگیری خبرنگاران و اعمال فشار بر رسانه‌ها تلاش می‌کنند که رسانه‌های داخل افغانستان را در کنترل و انحصار خود داشته باشند. از بین 4 خبرنگاری که هنوز در زندان طالبان هستند، یکی سید رحیم سیدی مدیر مسئول و تهیه کننده یک کانال تولید محتوای رسانه‌ای است که در 24 سرطان در کابل توسط استخبارات طالبان دستگیر شد و دیگر محمد ابراهیم محتاج خبرنگار محلی در قندهار است که به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان در 6 اسد بعد از خارج شدن از دفتر کارش توسط کارمندان اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در قندهار دستگیر شده. طالبان در مورد دستگیری خبرنگاران تا حال اکثر چیز نگفتند. مقام‌های این گروه در گذشته گفتند که با آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلامی و منافع ملی متحد هستند. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی ده‌ها خبرنگار و کارمند رسانه‌ای را دستگیر کردند که بسیاری آنها بعد از مدت دوباره رها شدند. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیلاب در 16 ولایت افغانستان هشدار دادند. این ریاست در اطلاعیه روز پنجشنبه گفت که بدخشان، نورستان، کابل، کنر، ننگرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، میدانوردک، لوگر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل و قندهار به روزهای جمعه و شنبه شاهد باران‌های شدید و سیلاب‌های آنی خواهند بود. مقدار بارندگی در مناطق مختلف افغانستان بین 15 تا 40 میلی‌متر پیش بینی شده است. در اطلاعیه گفته شده که در ولایات شمالی، غربی، شرقی و مرکزی احتمال بادهایی که سرعت آن در نقاط مختلف بین 50 الا 80 کیلومتر در ساعت خواهد بود نیز پیش بینی شده است. این در حال است که در بیش از 2 هفته اخیر در نتیجه باران‌ها، طوفان‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌های آنی در ولایات مختلف افغانستان ده‌ها تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شده‌اند. سر محکمه حکومت طالبان میگوید که 9 تن به جرم دزدی، ارتباط نامشروع، فریبکاری، رشوت و فروختن شراب روز پنجشنبه در ولایت خوست در ملایعام شلاق زده شدند. این محکمه در خبرنامه گفته که این متهمین توسط محکمه شهری طالبان در خوست از 35 تا 39 ضربه شلاق و از 6 ماه تا 3 سال زندان محکوم شدند. طالبان با وصف انتقادهای نهادهای حقوق بشری از مجازات بدنی توسط این گروه در افغانستان به اجرای حکم شلاق و قصاص ادامه دادند. طالبان از تسلط دوباره بر افغانستان در حدود 3 سال اخیر ده‌ها تن را به اتهامات مختلف در ملایعام در زدند و بالای برخی از افراد حکم قصاص را عملی کردند. انجمن متقاعدین افغانستان بار دیگر از حکومت طالبان خواسته که معاش متقاعدین را پرداخت کنند. افندی سنگر رئیس این انجمن روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که تأخیر بیش از 3 سال در پرداخت حقوق متقاعدین زندگی را برای آنها خیلی دشوار ساخته است.
کل متقاعدین در خانه کرای زندگی میکنه، چیز داشت و نداشت که در طول 40 سال و 30 سال جمع کرده بود، فرش، ظرف، همه چیز در اینجا را فروختن. کسی که حتی یک نمره زمین داشت او را فروختن، در وطن چیزی که داشتن او را فروختن.
با وصف درخواست‌های مکرر برای پرداخت حقوق متقاعدین در افغانستان، حکومت طالبان در این زمینه هنوز اقدام نکرده. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به وزارت مالیه حکومت این گروه اخیراً دستور داده که دیگر از معاش کارمندان حکومت پول تقاعد را حفظ نکند. دفتر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که او در گفتگوی تلفنی با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه گفته که اسرائیل تلاش میکند تا جنگ غزه را به منطقه گسترش دهد. بر اساس خبرگزاری رویترز، دفتر اردوغان در بیانیه گفته که او به آقای بایدن یادآور شده که حکومت اسرائیل عدم تمایل خود را برای رسیدن به آتش بس در نوار غزه نشان داده. اردوغان همچنین گفته که کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه تندرو حماس ضربه سنگین را به تلاش‌های برقراری آتش بس وارد کرده. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسند. اسماعیل هنیه همراه با یک محافظش صبح روز چهارشنبه 10 اسد در تهران کشته شدند. مراسم نماز جنازه هنیه روز پنجشنبه در تهران برگزار شد و قرار است که جنازه او امروز جمعه در قطر به خاک سپرده شود. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. به دنبال گزارش سازمان ملل متحد، پاکستان بار دیگر خواستار اقدام علیه پناهگاه های به گفته اسلام آباد تروریستان در افغانستان شده.
متاسفانه نسبت عدم توانایی کنترل طالبان با تمام بالای تمام اراضی افغانستان باعث ازی شده که ساحه فراخ در اختیار شبکه‌های تروریستی قرار بگیرد.
شماری از مادران افغان هم میگویند که مشکلات اقتصادی و عدم دسترسی آنها به غذای مناسب تغذیه کودکان شیرخوارشان را تحت تاثیر قرار دادند.
نظر به شرایط اقتصادی کلان بالای ما و اکثریت خانم های شیرده آمده، ما بخش عمده ای از مواد غذایی را به دلیل ضعف اقتصاد خانواده خود دریافت کردن نمیتونم.
امروز کیمیا یوسفی ورزشکار زن افغان در بازی‌های المپیک پاریس رقابت می‌کند.
حضور ما در این المپیک بیشتر صرفاً و تمام تمرکزم به خاطر نمایندگی از دختران افغانستان بوده. زنان و دخترانی که تقریباً 3 سال میشه از حقوق اولی خود محروم بودند.
خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و یک خبرنگار روزنامه وال استریت جورنال شامل زندانیان هستند که روز پنجشنبه در اثر تبادل زندانیان از حبس در روسیه رها شدند. گزارش هم داریم در مورد این که یک پناهجوی افغان در برابر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در اندونزیا اقدام به خودکشی کرده. با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
پس از آن که تیم حمایت و نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر شد گفت که همکاری نزدیک بین گروه‌های مرتبط به القاعده و تحریک طالبان پاکستان می‌تواند شبکه القاعده را به یک تهدید فرامنطقه‌ای تبدیل کند، پاکستان بار دیگر خواستار اقدام علیه پناهگاه‌های به گفته اسلام‌آباد تروریستان در افغانستان شده. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه پاکستان میگوید که گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد دیدگاه اسلام آباد را تایید میکند که مخفیگاه‌ها و پناهگاه‌های گروه‌های تروریستی به شمول تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان موجودند. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت در نشست خبری روز پنجشنبه گفت که تحریک طالبان پاکستان میتواند به یک تهدید اضافی منطقه‌ای و همچنان به چتر حمایتی به دیگر گروه‌های تروریستی تبدیل شود. با گزارش رسانه‌های پاکستانی، خانم بلوچ خواست اسلام آباد را از مقام‌های طالبان در افغانستان تکرار کرد که علیه این گروه‌ها به طور مؤثر و قوی اقدام کنند. گروه حمایت و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر شد گفت که کشورهای عضو این سازمان نگرانند که گسترش تروریسم از افغانستان عامل مهم ناامنی در منطقه و فراتر از آن خواهد شد. در بخشی از گزارش آمده که همکاری بیشتر میان افراد وابسته به القاعده و تحریک طالبان پاکستان می تواند القاعده را به یک تهدید فرامنطقه‌ای تبدیل کند. طالبان قبلا چنین گزارش‌ها را رد کرده بودند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکمت طالبان در ماه سرطان در گفتگو با تلویزیون خصوصی تولو نیوز ادعا کرده بود که داعش را سرکوب کردند و گروه‌های دیگر مانند القاعده و تحریک طالبان پاکستان در افغانستان حضور ندارند. طالبان بارها گفتند که از خاک افغانستان زده هیچ کشور دیگر استفاده نخواهد شد. شاخ ولایت خراسان داعش از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته مسئولیت حملات پرتلفات را در این کشور پذیرفته است. جنرال اجمل عمر شینوری سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری مخلوعی افغانستان و کارشناس امور امنیتی و نظامی درباره حضور گروه‌های هراس افغان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به این نظر است.
متاسفانه نسبت عدم توانایی کنترل طالبان با تمام بالای تمام اراضی افغانستان باعث ازی شده که ساحه فراخ در اختیار شبکه های تروریستی قرار بگیره و به عین طریق طالبان خودشان از تعداد زیاد از شبکه های تروریستی متاثر هستند، با اینا از لحاظ ایدئولوژیکی هم نواحی دارند و به عین ترتیب شبکه های تروریستی متعددی که در هماهنگی با طالبان ایجاد شدند و در عین زمان تعداد از شبکه های تروریستی توانایی و ظرفیتشان از هر لحاظ، هم از لحاظ عملیاتی و هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ ظرفیتی از طالبان کرده بالاست، از اونا متاثر هستند، نمیتونن را جلوگیری بکنن.
آقای شینوری در پاسخ به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که اردو و استخبارات پاکستان با بسیاری شبکه‌های تروریستی منطقه‌ای و جهانی همکاری دارند و به حمایت آنان این شبکه‌ها در جریان 20 سال حضور ناتو در افغانستان با فعالیت‌های خود ادامه دادند. مقام‌های نظامی پاکستان قبلاً چنین ادعاها را رد کرده بودند. کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد حدود 3 هفته پیش در گزارش گفت که افغانستان زیر حاکمیت طالبان به پناهگاه امن برای گروه‌های مانند القاعده و داعش تبدیل شده است. در بخشی از این گزارش آمده بود که شبکه القاعده در 1 سال اخیر فعالیت‌های سازمانی و سربازگیری را از سر گرفته و در 5 ولایت از جمله کابل و ننگرهار مراکز آموزشی ایجاد کرده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
گذرگاه سرحدی تورخم از شب گذشته به این سو برای عبور صدها موتر باربری حامل میوه و سبزی افغانستان مسدود شده. این که چرا در فصل میوه گذرگاه تورخم مسدود می شود جزئیات در این گزارش از خجسته کبیری.
بسته شدن گذرگاه تورخم یک بار دیگر صدها تاجر افغان و راننده های موترهای باربری حامل میوه و سبزی را نگران ساخته است. آنها میگویند این گذرگاه از ساعت 12 شب پنجشنبه برای عبور موترهای باربری مسدود شد که مشکلات زیادی را برای آنان به بار آورده است. شیراقا احمدزه یکی از راننده هایی که موتر باربری در گذرگاه تورخم متوقف ماند روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت میوه هایی را که میخواست از افغانستان به پاکستان انتقال دهد نزدیک به خراب شدن است.
و نام تارت یا کاغذ است و نمور پیدا کده و جور نمیشه دا پاکستان زود جور میشه اینجا زود جور نمیشه با میدی $500 یا $600 میگیره اگر رشپت دادی کارت میشه اگر رشپت ندادی کارت نمیشه سینمیل موتره میوه است دین روز که استاد است تابال استاد است میوه کلی او است پیشش میره خراب میشه نی پرسانش افغانستان میکنه و نی پاکستان کلی با اوانه افغانستان تابا میشه در بدر میشه.
رفیولا یک تاجر میوه و به رادیو آزادی میگوید اگر گذرگاه تورخم باز نشود میلیون ها افغانی متضرر خواهد شد. او افزوده که راننده های موترهای باربری و سند تات ندارند اما ویزه و پاسپورت دارند.
صادرات زردالو داریم، دو موتر میتاد است، مشکل است. از همیشه 12 با جرار بند کرده تا به حال که از دریورا اسناد میتره، چون که می دریورا اسنادم بدز داره تورخم دروازه را بند کرده. پاکستان گفته بود که دریور پاسپورت ویزه داشته باشه او دریور میتونه که از افغانستان به پاکستان بره و هم پاکستان و افغانستان بره. هر دریور ویزا پاسپورت هم داره، انوزم استاد است، مطرح توقف است، میوه خراب میشه، به میلیون ها پیسه است، جان میرسه به تاجرها.
بر اساس معلومات مسئولان، تاد یک سند موقت است که بر اساس تفاهم افغانستان و پاکستان برای راننده های موتره های باربدی داده شده و به جای داشتن پاسپورت و ویزا استفاده می شود. مدت زمان اعتبار آن برای بار اول 6 ماه خوانده شده و نیاز به تمدید دارد. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری علت توقف این موترها و مزدود شدن گذرگاه تورخم را پایان یافتن مدت اعتبار قرارداد موقت سند تاد عنوان می کنند. مخلص احمد عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار می گوید بر اساس تفاهم در نشست هایی که از 25 الی 27 ماه مارچ سال روان میلادی میان وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان و هیئت وزارت صنعت و تجارت پاکستان صورت گرفته بود، هیچ راننده موترهای باربری بدون داشتن سند تاد نمی توانند از گذرگاه تورخم عبور کنند. او به رادیو آزادی گفت آخرین مهلت 31 جولای برای رانندگان تعیین شده بود تا اسنادشان را تمدید کنند.
رفت و آمد برای آن ادلاری ها با آن موترها و دریورها و کلنرا که سند تاد یا سند رفت و آمد موقت اینا به دست آوردن، امروز برشان که در بندر تورخم کس اجازه رفت و آمد از طرف هر دو کشور کس داده نمیشه و را کس بروی چونین ارادجات کس مزدود.
از سوی هم خانجان الکوزه مسئول اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید امیدوار است برای آخرین بار بدون داشتن سند تاد برای رانندگان اجازه عبور از گذرگاه تورخم داده شود.
این بسیار یک مشکل جدی است و در این بخش هم حکومت ها و هم سکتور خصوصی و ترانسپورت مسئولیت دارند تا وظایفشان را با وقت و زمان انجام بدهند. ما زیاد کوشش کردیم این مشکل حل نشد. ما برانندگان بارها گفتیم کسانی که سند ندارند باید مال بار نکنند، اما انگام بار کردن میگویند سند داریم، وقتی آنجا میرسند سند ندارند که آنجا گروگان میمانند. امیدواریم برای آخرین بار به این موترها اجازه داده شود.
به اساس معلومات مسئولان در این بخش تا کنون 1400 راننده موتر باربری از افغانستان و 1000 راننده موتر باربری از پاکستان این سند را دریافت کردند. گذرگاه تورخم در حالی برای رانندگان موترهای باربری به علت نداشتن سند تاد مسدود شده که در ماه سرطان سال روان تعرفه های گمرکی نیز از سوی پاکستان بر تاجران افغان افزایش یافته که آن زمان نیز این گذرگاه برای موترهای باربری مسدود شده و تاجران دست به اعتراض زده بودند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
کیمیا یوسفی ورزشکار زن افغان امروز در بازی‌های المپیک در پاریس رقابت می‌کند. او می‌گوید هدف اساسی او نمایندگی از زنان و دختران افغان است. همکارم زبی شهزاد از پاریس گزارش می‌دهد.
امروز از روزهای بیادماندنی در تاریخ افغانستان است. کیمیا یوسفی بانویی که مقام‌های حاکم در کشورش حضور او را در بازی‌های المپیک به رسمیت نمی‌شناسد، به نمایندگی از افغانستان در بازی‌های المپیک رقابت می‌کند. یوسفی پیش از رقابت امروز در رشته دوش 100 متر المپیک به رادیو آزادی گفت که تمام تمرکزش بر نمایندگی از زنان و دختران افغانستان است.
حضور ما در این المپیک بیشتر صرفاً و تمام تمرکزم به خاطر نمایندگی از دختران افغانستان بوده. زنان و دخترانی که تقریباً 3 سال میشه از حقوق اولی خود محروم بودن، از رویاها، آرزوها و امیدهای دختران و زنان افغانستان به این بازی نمایندگی میکنم و به جهان یادآور میشم که دختر افغان فراموش نکنن. دختر افغان داخل افغانستان به حمایت شما احتیاج دارد.
کیمیا یوسفی یکی از 3 بانوی است که در ترکیب یک تیم 6 نفری به نمایندگی از افغانستان در بازی‌های المپیک پاریس شرکت کرده است. حکومت طالبان گفته است حضور این بانوان را در بازی‌های المپیک به رسمیت نمی‌شناسد. کیمیا یوسفی در این بازی‌ها در دور مقدماتی و در گروه سوم با حریفانش از کشورهای نیکاراگوا، پاپواگینا، قطر، سوریه، واناتو، بولیویا، گینا و ساوتوم پرنسیپ رقابت میکند. مسابقه آنان ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان در شهر پاریس و در استادیوم استاد دو فرانس برگزار میشود. این سومین حضور کیمیا یوسفی در بازی های المپیک زیر پرچم سرنگ افغانستان است. او در بازی‌های المپیک ریو دی ژانیرو در برزیل در سال 2016 و در المپیک توکیو در سال 2020 نیز حضور داشت. یوسفی در نخستین حضورش در بازی‌های المپیک در سال 2016 در برزیل موفق شد که 100 متر را با ثبت زمان 14 ثانیه و 2 صدم ثانیه طی کند و ریکارد جدید ملی را در دوش 100 متر در بین بانوان افغانستان ثبت کند. وی در المپیک توکیو این فاصله را با ثبت زمان 13 ثانیه و 29 صدم ثانیه پیمود و برای دومین بار ریکارد ملی افغانستان را در بازی‌های المپیک تقویت کرد. کیمیا یوسفی پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 بر افغانستان با خانواده اش از افغانستان فرار کرد و در استرالیا پناهنده شد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
هالسو کرمش و خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و یک خبرنگار روزنامه وال استریت ژورنال شامل زندانیان هستند که دیروز بر اثر تبادل زندانیان از حبس در روسیه رها شدند. بیشتر در این گزارش از ستار فروغ.
در نتیجه تبادل زندانیان 16 نفر به شمول آلسو کرماشه و خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از حبس در روسیه رها شدند. ایوان گریشکویچ یک خبرنگار وال استریت ژورنال نیز شامل این زندانیان است. روسیه، ایالات متحده و چندین کشور دیگر بزرگترین تبادل زندانیان را از زمان پایان جنگ سرد روز پنجشنبه 11 اسد انجام دادند. این تبادل در ترکیه صورت گرفته و مقام‌های ترکی نیز تایید کردند که 16 زندانی از سوی روسیه رها شدند و 8 زندانی روسی را ایالات متحده و برخی کشورهای دیگر آزاد کردند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در بیانیه شام دیروز این توافق را شاهکار دیپلماسی خواند. آقای بایدن گفته است که برخی از این افراد چندین سال را بدون کدام دلیل در زندانهای روسیه سپری کردند. استیفن کاپوس رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی دیروز تایید کرد که کرماشو و خبرنگار این رسانه شامل 16 نفر است که از حبس در روسیه رها شدند. آقای کاپوس از حکومت ایالات متحده و همه کسانی که در پیروزی این روند کمک کردند سپاسگزاری کرد. کرماشوا که تابعیت دوگانه روسیه و آمریکا را دارد در ماه اکتبر سال گذشته در کازان بازداشت شد و در ماه جولای امسال به اتهام نشر اطلاعات جعلی در مورد اردوی روسیه به 6.5 سال زندان محکوم شده بود. کرماشوا و رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی این اتهام را رد کرده بودند. بر اثر این تبادل زندانیان، پال ویلان یک شهروند دیگر ایالات متحده، مدیر اجرایی یک شرکت امنیتی در ایالت میشیگان و کارا مرزا زن با اقامت دائم ایالات متحده نیز رها شدند. همچنان 5 شهروند جرمنی و 7 شهروند روسیه که در این کشور زندانی های سیاسی بودند رها و به جرمنی برمیگردند. در بدل رهایی این 16 نفر 8 زندانی روسی از جمله 3 مرد را آمریکا و 5 تن دیگر را سلوانیا، جرمنی، نروژ و پولند رها کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، هرچند روابط واشنگتن و مسکو بر سر تهاجم روسیه بر اوکراین بیشتر از هر زمان دیگر متشنج شده است، اما درباره این تبادل زندانیان بین دو طرف گفتگوهای پنهانی از چند سال ادامه داشت.
بیشتر از خبر،
یک پناهجوی افغان به نام محمد یاسین نظری در برابر دفتر UNHCR در جاگارتای اندونزیا اقدام به خودکشی کرده. این که چرا بیشتر در این گزارش؟
برخی پناهجویان افغان در اندونزیا ادعا میکنند که محمد یاسین نظری پناهجوی 35 ساله افغان با دلیل عدم رسیدگی به مشکلاتش از سوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در جاکارتا اقدام به خودکشی کرده است. آنان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفتند که حدود یک دهم منتظر رسیدگی به پرونده مهاجرتش برای اسکان مجدد بود، اما پاسخ دریافت نکرده و مشکلات اقتصادیش هم بیشتر شده بود. جواد ربانی، یک پناهجوی افغان در اندونزیا، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اعتراض داشته، چند دیر مشکل اونا در پیش دفتر یونیسار همونجا اتاقش را ترک کرده، با سایر پناهجویان اعتراض داشته و شکایت داشته و به صدای اونا رسیدگی نشده. در اثر این فشارها اونا وضعیت روانی خوبی نداشته که اقدام به خود کشیده.
عزت احمدی، یک فعال حقوق پناهجویان در اندونزیا، مدعی است که او پس از بریدن رگ‌های دستانش سه شنبه شب از سوی نگهبانان دفتر UNHCR بدون امراه با تاکسی به شفاخانه فرستاده شد، اما جسدش ساعت 7 صبح روز چهارشنبه 31 جولای در نزدیک ازگاه خطاهن در جاکارتا دریافت شد. ضیا نظری، برادر محمد یاسین نظری، میگوید که او 35 سال داشت و از ولایت غزنی بود که در اواخر سال 2014 از افغانستان به اندونزیا رفته بود. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که روز چهارشنبه از مرگ برادرش خبر شده است.
یاسین تقریبا 10 سال پیش مثل هزاران مهاجر دیگه راهی اندونزی شد به امید یک زندگی بهتر، ولی به خبر از یکی یک روزگار سیاه و تاریک در انتظار شد. اما روز یک شنبه با او صحبت کردم که او گفت ما 30 جولای ما اپایمنت دارم با سازمان و نمیفهمم که با کدام دلیل سازمان را نداده. و دیروز خبر شدم که اتفاق بد برش افتاده.
سفارت افغانستان در اندونزیا مرگ محمد یاسین نظری، پناهجوی افغان، را تایید کرده. میگوید محمد یاسین همراه با شماره از معترضان دیگر به خاطر قطع کمک‌های مالی سازمان ملل متحد در برابر دفتر کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دست به اعتراض زده بودند که بعداً این رویداد اتفاق افتاد. احمد طارق ثانی، سخنگوی سفارت، به رادیو آزادی گفت تا هنوز علت اصلی مرگ محمد یاسین نظری مشخص نشده است.
بعد از اینکه محافظین دفتر سازمان آنها را جهت ملاقات با کسافیسرهای سازمان اجازه نمیده، به رسم اعتراض آقای محمد یاسین با چاقویی که به دست داشتن رگ دستشان میزنن. ای که علت مرگ اصلیشان چیست هنوز از طرف پلیس و تبعدلی ما دریافت نکردیم.
پناهجویان افغان در اندونزیا به رادیو آزادی گفتند این سازمان CRS نام دارد که شماری از پناهجویان را کمک مالی میکرد و محمد یاسین یکی از کسانی بود که کمک ها برایش قطع شده بود و با مشکلات اقتصادی هم روبرو شده بود. پناهجویان افغان میگویند که پیش از این 17 تن دیگر نیز به دلایل مختلف از جمله تاخیر در پرونده هایشان در اندونزیا دست به خودکشی زدند.
شماری از مادران افغان میگویند که مشکلات اقتصادی و عدم دسترسی آنها به غذای مناسب تغذیه کودکان شیرخوارشان را تحت تأثیر قرار داده است. این در حالی است که آگاهان سی برای تغذیه درست کودکان دسترسی مادران به غذای مناسب و حمایت از آنها را مهم خواندند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
ما دوست هم خود
باشنده شهر جلال آباد و مادر یک کودک 11 ماه است. او که نمیخواهد به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت به دلیل مشکلات اقتصادی به غذای مناسب دسترسی ندارد و از این رو نمیتواند کودکش را با شیرش به طور مناسب تغذیه کند.
خودم همچنان طفل 16 دارم، این درست این تغذیه نمیتونم. خودم هم خیلی وضعیتم خراب است، همیشه از کمبودی کلسیم راج میبرم، درست خدا هم تغذیه نمیتونیم، وضعیت اقتصادی ما خراب است.
در این حال یک مادر باشنده ولایت خوست که یک کودک شیرخوار 6 ماهه دارد و نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت به علت عدم دسترسی به غذای مناسب پس از زایمان شیرش خشک شده است.
به خاطر که یک مادر شیرده باید تمام مواد غذایی را دریافت کنه، اما نظر به شرایط اقتصادی کلان بالای ما و اکثریت خانم های شیرده آمده، ما بخش عمده ای از مواد غذایی را به دلیل ضعف اقتصاد خانواده خود دریافت کردن نمیتونم.
این مادران شیرده در حال از کاهش مقدار شیرشان به علت مشکلات اقتصادی و عدم تغذیه مناسب برای کودکانشان شکایت میکنند که پنجشنبه اول آگست آغاز هفته جهانی تغذیه با شیر مادر است. بخش افغانستان سازمان جهانی صحت یا WHO در صفحه ایکس خود به نقل از دکتر ادوین سنیزا سلوادور، نماینده این سازمان برای افغانستان، نوشته است: بیایید برای بهبود وضعیت و موقعیت زنان در خانه، کار و زندگی عمومی با هم مشترکاً کار کنیم. در ادامه به نقل از او آمده که ما با ایجاد یک محیط حمایتی که اهمیت شیردهی مادران را میداند، میتوانیم اطمینان حاصل کنیم که زنان میتوانند در هر زمان و هر مکان حمایت مورد نیاز خود را دریافت کنند. نوریه مشکل، دکتر بخش نسایی ولادی، در مورد ارزش شیر مادر بر رادیو آزادی گفت:
شیر مادر برای اطفال از تولد الی 6 ماهگی یک غذای مکمل بوده و حاوی تمام مواد ضروری برای رشد اطفال می باشد. خصوص اولین قطرات شیر مادر برای نوزادان نهایت مهم می باشد، چون مقاومت نوزادان را در مقابل امراض بلند می برد.
او می گوید بر علاوه غذای مناسب، آرامش روحی و روانی مادر نیز برای تغذیه مناسب کودکان بسیار مهم است. هفته جهانی تغذیه با شیر مادر هر سال از اول الی 7 ماه آگوست به حمایت سازمان جهانی صحت یا WHO، صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف، وزارت‌های صحت و بسیاری از همکاران جامعه مدنی برگزار می‌شود. شعار این هفته جهانی برای سال 2024 حمایت